بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين مجموعه بسیار مهمی از روایات که در کتاب‌های با ارزش کافی وسائل شیعه عیون و اخبار رضا تحف العقول از چند امام چون حضرت زین العابدین امام باقر امام صادق موسی بن جعفر و امام هشتم درباره ویژگی‌های شیعه واقعی نقل شده. من برای اینکه به محضر امامان دیگر احترام کنم، از هر کدامشون درباره شیعه روایتی رو نقل میکنم و مفصل‌ترین روایت رو که از حضرت رضا روایت شده در دو سه شب دیگر براتون به خواست خدا و به توفیق پروردگار بیان میکنم. امام صادق میفرماید شیعیان ما چند خصلت دارند. انما شیعت جعفر من عفا بطنه. شیعیان ما شکم خود رو از حرام حفظ میکنن. این جمله ظاهراً به ما داره میگه شیعیان ما اهل بیت سراغ حرام نمیرن، دنبال حرام نمیرن، نیتی برای به دست آوردن حرام ندارن. چرا؟ چون در یه روایتی حضرت صادق می‌فرماید شیعیان ما انسان‌های دارای شناختن، در حد خودشون، در حد شیعه بودنشون مسائل الهی رو میشناسن، عواقب حرام رو میشناسن، آثار حرام رو میشناسن. برای نمونه شیعه میدونه، هم مرد شیعه هم زن شیعه، چون شیعه با جلسات مذهبی، با مطالعه معارف الهی سر و کار داره در حدی که لازم باشه. شیعه میدانه حرام عین آتش روز قیامته. شیعه میدانه که دوزخ آتشش در هفت طبقه با کمک بنزین و نفت و نفت کوره و هیزم روشن نیست. شیعه از طریق قرآن مجید یاد گرفته که انواع عذابهای دوزخ همون گناهان زمان دنیاست و هیزم دوزخ خود انسانه. البته اعمال انسانه. ما در سوره مبارکه بقره میخونیم و اتقوا النار التي وقودها الناس، مردم خود را از درگیر شدن با آتش در روز قیامت حفظ کنید، آتشی که هیزومش خود انسانه. یعنی این انسانه که طبق قرآن با گناهان چشمش، با گناهان گوشش، با گناهان زبانش، با گناهان دستش، با گناهان شکمش و با گناهان قدمش آتش منتقل میکنه به روز قیامت. یعنی این گناهان اعضا و جواره آتشند، ولی چون گناهکار در دنیا زندگی میکنه آتش رو آتش نمیبینه، سوزندگیشو حس نمی کنه. اینجا به صورت گناه دیده میشه عذاب، ولی فردای قیامت به صورت خود آتش دیده میشه. یا ایها الذین آمنوا، تو سوره تحریم آیه ششم، ای مردمی که خدا رو باور دارید، ای مردمی که قیامت رو باور دارید، قو انفسکم و اهلیکم نارن، خودتونو و زن و بچه‌تونو از افتادن در آتش جهنم حفظ کنید. این آتش منشأش چیه؟ هیزومش چیه؟ آتش گیرش چیه؟ در دنباله آیه می فرماید و قود و هن ناس، هیزم این هفت طبقه خود انسان. جهنم استقلالی نداره که خداوند متعال هفت طبقه روی هم قرار داده باشه و آتش آماده کرده باشه و روز قیامت اونایی که مستحق آتشن بندازه تو آتشی که خودش فراهم کرده. آتش دوزخ رو انسانها با خودشون میارن، یعنی همین گناهانی که انبار میشه در اعضا و جوارح، اینا روز قیامت پرده که میره کنار به صورت آتش. پیغمبر اکرم با جبرئیل همسفر معراج بود. از جمله جاهایی که نشون پیغمبر داده شد بهشت بود، جهنم بود. پیغمبر می فرماید من دیدم همه بهشت حاضر نیست، یه بخشیش ساخته شده، یه بخشیش بیابان بی سر و ته، و یه بخشیشم کارگرا دارن کار میکنن، چشمه در میارن، درخت میکارن، ساختمون میسازن. به جبرئیل گفتم داستان از چه قراره؟ گو یا رسول الله، اون بخش از بهشت که ساخته شده، بهشتیانش از دنیا رفتن. اینا در زمان زنده بودنشون با عبادت خدا، با خدمت به خلق، با اخلاق حسنه، با کار خیر بهشتشون رو ساختن. اما این که میبینید کارگرا دارن سازندگی میکنن، ولی گاهی کارو تعطیل میکنن، اینا اونایی که زندن براشون مصالح میفرسن و مصالح همون عباداتشونه، کار خیرشونه، اخلاقشونه. تا وقتی مصالح فرستاده میشه، فرشتگان براشون میسازن. وقتی خوابن یا کار خیری نمی کنن یا عبادتی نمی کنن، فرشتگان مصالح ندارن، لذا اونا هم وای میستن، منتظر میمونن تا مصالح دوباره فرستاده بشه بهشت رو بسازن. جهنم هم همینطوره. جهنم اول یه جای خالی بوده، هفت طبقه خالی، که امیرالمؤمنین در دعای کمیل اعلام کرده که اگر معاندی در دنیا نبود که با تو پروردگار دشمنی کنه، اگر منکری نبود که وجود مقدس تو رو انکار بکنه، جهنمی ساخته نمی شد. لجعلت النار کلها بردن و سلاما. اگر گناه نبود، اگر گناه کبیر نبود، اگر لجبازی ها نبود، اگر عناد و دشمنی با خدا نبود، تمام این هفت طبقه بهشت جهنم هم بهشت بود. ولی این مردمن که این جهنم رو به وجود آوردن، این مردمن که خودشون معمار بهشتن، مهندس بهشتن. قرآن مجید می‌فرماید آتش دوزخ خود مردمن. خود مردمن یعنی عقاید باطل مردمه که از قلبشون قیامت به صورت آتش میزنه بیرون. گناهان مردمه که در قیامت به صورت آتش ظهور پیدا میکنه. این قطعه خیلی مهمیه، انشالله مورد توجه همه ما قرار بگیره، و مخصوصا برادران و خواهران در محضر حضرت رضا این حرفا رو که یا قرآنه یا روایات اهل بیته باور کنیم، بپذیریم، قبول کنیم. در روایت داره قبل از این که غنیمت‌های جنگی رو تقسیم کنن، کسی عقل نداره برای خودش غنیمت برداره ببره، باید پیغمبر، امام یا کسی که از طرف ائمه و پیغمبر اکرم سرپرستی امت رو به دست داره، غنایم رو به هر گونه که صلاح میدونه تقسیم بکنه. جنگ خیبر تموم شده، غنایم جنگی رو به دستور پیغمبر آوردن، در یه منطقه دپو کردن که بعد رسول خدا بیاد و بین مسلمونا، بین مردم مؤمن، بین رزمندگان تقسیم کنه. خب غنایم تقسیم شد، یکی از مسلمونا اومد پیش پیغمبر، یه جفت بند کفش نشون پیغمبر داد، یه جفت بند. به پیغمبر گفت قبل از این که غنایم تقسیم بشه، من این یه جفت بند کفشو از لابلای غنایم ورداشتم و گذاشتم تو جیبم. من مسئولیت دارم نسبت به این یه جفت بند کفش. پیغمبر فرمودن این بند کفشو ببر و رو باقی مونده یه غنایم بگذار تا بعد ببینیم چی به تو میرسه. اگر این بند کفشو با خودت برده بودی مدینه و به کفشات میبستی و بود تا کهنه بشه و دور بندازی، روز قیامت این یه بند کفش، این یه جفت بند کفش به صورت آتش به دوتا پات بسته میشود. اشتباه کردی، چیزی که مال خودت نیست چرا بردی؟ چیزی که ملک خودت نیست چرا بردی؟ اونی که ملک واقعی انسان نیست و پروردگار عالم یا پیغمبر یا ائمه انسان رو مالکش نمیدونن، این حرام برداشتنش، این حرام بردنش، این حرام جزء ثروت خود کردن، این حرام خوردنش، این حرام نگرداشتنش. شیعه آتیش انبار نمی کنه، شیعه دنبال مغفرت خداست، دنبال رحمت خداست، دنبال رضایت خداست، دنبال بهشت پروردگاره. شیعه عاقله، دنبال عذاب نی، دنبال جهنم نیست. شیعه خردمنده. اینایی که عرض میکنم در دیگر روایات امام صادق میفرماد شیعه عاقله، شیعه حکیمه، شیعه فهمیده است، شیعه بردباره، شیعه ابداً چشم به مال حرام نداره، چون باطن مال حرام دوزخه، باطن مال حرام جهنمه، باطن مال حرام مار و عقرب دوزخه. من چند سال خدمت مرجع بزرگ آیت الله العظما آخوند ملا علی معصومی همدانی می رسیدم، یعنی شاید 10 سال از تهران می رفتم همدان برای اینکه هم دست ایشونو ببوسم، هم بیشینم ایشون حرف بزنه و من از مطالب بلند آسمانیش بهره مند بشم. این مرد بزرگ که مورد توجه تمام اهالی غرب ایران بود، از شاگردان برجسته آیت الله العظمای حائری بود و خودشم در رده مراجع بزرگ شیعه بود، ولی حاضر نشد رساله بده. ایشون خیلی نکات مهمی رو در اون 10 سال برای من بیان کردن و من اینا رو یادداشت کردم. از جمله فرمودن، اینو کاملا دقت بفرمایید، یه شب خواب دیدم. بعضی از خوابا رو قرآن قبول داره، حالا علمیشو بگم، خواب بالجمله مورد قبول نیست، یعنی هر خوابی رو قرآن کریم امضا نمی‌کنه، ولی بالجمله مورد قبوله، یعنی بعضی از خوابا رو که با آیات قرآن و روایات وفق میده قبوله و باید هم قبول کرد. خیلی خواب نقل شده در کتب روایی ما که با قرآن و با روایات میخونه، مثلا حالا خواب آخوند رو میگم، زینب کبرا کنار خیمه ها شنید جارچی ارتش یزید دستور حمله داد، که عصر روز تاسوعا، که این 30,000 نفر یورش بیارن و مردا رو بکشن و اهل بیت رو اسیر بکنن. صدای جارچی رو زینب کبرا شنید، اومد که به ابی عبدالله خبر بده. دید امام حسین کنار خیمه بیرون سر مبارکشونو رو زانو گذاشتن، خوابم و نمیشد بیدار نکنه امام، چون هجوم میخواست شروع بشه. خیلی آروم با یه دنیا محبت، با یه دنیا ادب، آروم عرض کرد برادر. امام حسین سرشو بلند کرد، قبل از اینکه زینب کبرا بگه چی میخواد پیش بیاد، امام حسین فرمود خواهر، من همین الان که سرم رو زانون بود، خسته بودم، خوابم برد، یه خواب دو طرفه دیدم، خوابی که دو تا پرده داشت. پرده اول دیدم تمام درهای عالم ملکوت بازه، تمام انبیا و فرشتگان به من توجه کردن و دارن میگن یا ابا عبدالله بیا. این پرده کنار رفت. پرده دوم دیدم توی بیابانی تک و تنهام یه سگ قوی هیکل که دارای بیماری جلدی بود و دوتا دندونای پیشینش جلوتر بود، این سگ به من حمله کرد. حالا حرفتو بزن. گوه آقا میخوان حمله کنن. حضرت فرمود به قمر بنی هاشم بگو بیاد من بفرستمش، اینا جنگو برای فردا قرار بدن. اما خواهر، تو این 30,000 نفر طبقه خوابی که الان دیدم یه سگ قوی هیکل دارای بیماری پوستی و دوتا دندونای پیشینش جلوتر از ردیف دندونای دیگرش بود، قاتل منه شمره. اینو خواب دید ابی عبدالله. ولی گناهکار رو به چه شکل خواب دید؟ سگ هار. به چه شکل خواب دید؟ حیوان. خب خوابش هم درست بود. خواب ابراهیم که در قرآن آمده درست،
خواب یوسف درسته، خواب رسول خدا در فتح مکه درسته، اینا رو قرآن نقل میکنه. اینجور نیست که همه خوابها قابل رد باشه، نه، بعضی از خوابا معقوله، درسته، با روایات و آیات موافقه، قبوله. آخوند به من فرمودن، من خواب دیدم در میزنم، خادم رفت در رو باز کرد، یا آقایی با یه بخچه گره خورده وارد اتاق شد، به من گفت حضرت آیت الله من خمس و سهم مالمو آوردم بدم به شما. من هیچی نگفتم، اما گره اول بخچه رو که وا کرد دیدم مار و عقربیه که داره از این بخچه میاد بیرون. از ترس بیدار شدم. گذشت. فردا حدودای بین 9 و 10 در زدم، خادم رفت در رو وا کرد، یا آقایی با یه بخچه بسته وارد شد، من دیدم همونیه که دیشب دیدمش، این بخچه همون بخچه‌ایه که دیشب دیدم، ولی بخچه پر اسکناس بود. تا اومد گرهشو وا کنه گفتم آقا باز نکنید، من نیازی ندارم، طلبه هامم نیازی ندارم، چون نیازی به این پول ندارم از شما قبول نمی کنم، لطفاً این بخچتون رو بردارید و ببرید، حرام یعنی مار روز قیامت، حرام یعنی عقرب روز قیامت، حرام یعنی آتش جهنم، حرام یعنی چاه ویل، حرام یعنی کارگزاران دوزخ که به احدی رحم نمی کنن. این حرام. امشب با وجود مبارک حضرت رضا پیمان ببندیم که دنبال حرام نریم، پول حرام ور نداریم، پولی که آتش جهنمه تو خونه و تو مغازه و تو زندگیمون نیاریم. ما یه کتاب داریم که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی دستور چاپ این کتاب رو دادن، زمان ایشون در 20 جلد چاپ شد، نزدیک 18,000 روایت در این کتابه، تمام روایاتش هم فقهیه، از وجود مبارک امام هشتم هم در این کتاب خیلی روایات نابی نقل شده. در جلد 18 این کتاب که شیخ حر عاملی نوشته، از تیره حر ابن یزید، قبرش هم روبرو پنجره فولاد تو صحن قدیم حضرت رضاست. اگر میلتونه سر قبر این عالم بزرگ و کم نظیر برید، چون حق داره به شیعه. ایشون در جلد 18 نوشتن، 2 نفر سر یه زمین اختلاف داشتم سر یه زمین، اومدن خدمت پیغمبر. خداوند به انبیا و ائمه اجازه نداده بود که برابر با علم باطن خودشون داوری بکنن. خدا اجازه داده بود دو نفر که با هم سر مالی، سر زمینی، سر خونهی، مغازهی اختلاف دارن، اینا شاهد بیارن، سند بیارن، بیانه بیارن، قسم بخورن. ولی اونی که خود پیغمبر یا انبیا یا ائمه در باطن میدونن حق با کیه، به علم خودشون اجازه نداشتن عمل بکنن. به پیغمبرم میفرمود انما اقضی بینکم بالبینات والاشهاد، من مطابق با قانون پروردگار بین شما داوری میکنم. حالا این دو نفر اومدن، هر دو ادعا دارن که زمین مال منه. خب شیش دونگ زمین نمیگفتن ما شریکی، یکیشون میگفت یا رسول الله شیش دونگ مال منه، یکی دیگرشون هم میگفت شیش دونگ مال من. خب شیش دونگ که مال دو نفر نمیشه اگه شریک نباشه. پیغمبر فرمودن دلیل بیاری، بیانه بیاری، شاهد بیاری، سند بیاری. بالاخره با بحثی که با پیغمبر اکرم شد، یکیشون پیروز شد. پیغمبر اکرم فرمود زمین مال توه، ورد و برو. اون یکی هم خداحافظی کرد و رفت. اینی که پیغمبر حکم داد زمین مال توه، اومد از در مسجد بره بیرون، پیغمبر صداش کرد. اینو دقت بفرمایید، الان چقدر اختلاف ملکی در ایران زیاده، چقدر پرونده ملکی تو این دادگاه هاست. چرا؟ چون یکی از اینا راست نمیگه. اگر اونی که خونه مالش نی، مغازه مالش نی، جنس مالش نی، ماشین مالش نی، به قاضی بگه بابا من دروغ میگم، این زمین مال رفیقمه، این ماشین مال برادرمه، این ارث مال خواهرمه، دیگه دادگاه نمیخواد، دادیار نمیخواد، دادستان نمیخواد، محکومیت نمیخواد، جریمه نمیخواد، زندان نمیخواد، اینا همه مال اینه که طرفین یکیشون راست نمیگه. دروغ حرامه، دروغ آتش روز قیامته. چیزی رو با دروغ آدم بیاره جزء ملک خودش بکنه، ببینید پیغمبر نظرش چیه. صداش دادن فرمودن این زمین به حکم من در اختیار تو قرار گرفت، یعنی تو شدی مالک. اون بنده خدام که رفت، اما بدان اگر این زمین مال تو نباشه و من حکم کردم مال تو، میدونی چه اتفاقی افتاده؟ گو چه اتفاقی افتاده؟ حضرت فرمود انما اقضی علیک به قطعت من النار، اگر این زمین واقعا ملک تو نباشه و با داوری من اومده در ملکیت تو، بدان که من یک قطعه از جهنم و ملک تو کردم و روز قیامت باید بری تو همون ملکی که تو جهنم به نامت شد. این حرام، خیلی حرام سنگین، خیلی حرام در کشور ما کم اهمیت شده، خیلی عظمت حرام در برابر دل مردم خورد شده و یه امر معمولی شده. خیلی راحت بخشی از مردم حرام میخورن، حرام میبرن، حرام رو ملک خود میکنن، حرام رو ملک بچه هاشون میکنن، حرام رو ملک افراد میکنن. حرامم فقط برادرانم، خواهرانم، ربا نیست، دزدی نیست، رشوه نیست، اختلاس نیست. یه حرامم که حدود 50 روایت در کنارش آمده اینه که آدم زکات بدهکار بشه نده. زکات در قرآن مجید در سوره بقره بیان شده حق 8 نفره. اگر کشاورزی همه گندم رو، همه جو رو، همه خرما رو، اگه دامداری همه گوسفند و همه گاو و همه شتر رو، اگر تاجر طلایی همه طلا و نقره رو بر خودش برداره، حق 8 نفر پامال شده و 8 حرام وارد زندگی شده و در خمس 6 حرام وارد زندگی شده. حکم خمس در قرآن تو سوره انفال در محضر امام هشتم که خمس حق اهل بیته، این آیه شو وَعْلَمُ اَنَّمَا قَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِرَسُولِهِ وَلِذِي الْقُرْبَى تا 6 تای دیگه که امام زمان می‌فرماید حق ما رو هر کی ببره حرام و روز قیامت ما شاکی از او خواهیم. خیلی باید مواظب زندگی کرد، خیلی باید مراقب زندگی کرد. این یه مطلب امام صادق که شیعیان ما حروم خور نیستن. حالا اینایی که حرام خورن چی هن؟ اینا آدم های ضعیفی هن. اینا رو امام صادق قسم میخوره میگه شیعه ما نیستن. والله لیسو به موالنا. خوش به حال شما که پاک زندگی میکنه، خوش به حال شما که با حرام سر و کاری نداری، خوش به حال شما که مال کسی تو مالتون نیست، زمین کسی تو ملکتون نیست، حق کسی در ثروتتون نیست، پاک زندگی میکن. اونایی که پاک زندگی میکنن پاک میمیرن، پاک وارد برزخ میشن، پاک وارد قیامت میشن، پاک وارد بهشت میشن. والجنت لا یدخلها الا طیب، الطیبات للطیبین. خوشا آنان که در این صحنه خاک خورشیدی درخشیدند و رفتند، خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و خوشانان که بزر آدمیت در این ویرانه پاشیدند و رفتند، خوشانان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند، پیغمبر می فرماید ثواب گریه بر زینب برابر با ثواب گریه بر حسن و حسین، چقدر این خانوم عظمت داره. دو شبانه روزه ابی عبدالله رو ندیده، جانش از فراق داره به لب میرسه که یه مرتبه سر بازار کوفه صدای قرآن ابی عبدالله رو شنید. به نوک نیزه چون خورشید تابان نمایان شد سر شاه شهید، یکی لب خنده بودی بر دهانش، هزاران سر پنهان در نهانش، نگاهش گاهی در آسمان بود، گهی چشمش به سوی خواهران بود، زعب رو بودش تا زینب اشارت همی می داد خواهر را بشارت، که من بر عهد خود بس استوارم، به پیمان تو هم امیدوارم، زینب من تو پیمان شکیبایی ببستی، چه شد پیشانی از محمل شکستی، صدا زد حسین من اگه با من حرف نمیزنی نزن، من طاقت میارم، یک کلمه با این دخترت که تو دامن من نشسته حرف بزن، این دختر کوچکت با نگاه به سر بریده داره جان میده، که مرتبه زینب کبرا دید دختر شروع کرد با باباش حرف زدن، صدا زد بابا برگرد، دیگه ما بچه ها از تو آب نمیخوام. هم بابا دیگه تو رو ناراحت نمی کنی. نیزه دار سر رو بر، این بچه دیگه بابا رو ندید تا وقتی تو خراب سر بریده بابا رو بردن تو دامنش گذاشتم. سر بریده رو بغل کرد. بابا سه تا سوال دارم جوابمو بده. سوال اولم اینه، پیشانی تو کی شکست؟ هم بابا با من حرف بزن. سوال دومم و جواب میده، به من بگو رگهای گلو تو کی بری؟ بابا سومین سوالم، حالا که وقت یتیمی من نبود، بابا من 3 ساله رو کی یتیم کرد؟ اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم تقبل زیارتنا، اللهم عید قائدنا، اللهم احفظ ونصر امام زماننا. کنار حرم امام هشتم محل نزول رحمته، یه هم 2-3 قل هو الله برای کل اموات از زمان آدم تا امشب، مخصوصا پدران و مادرانتون و اموات خودتون و شهدای جنگ و شهدای حرم و شهدای دوره انبیا قرائت بفرمایید.